رادیو تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. در برنامه خبری 8 آگوست این موضوع را داره. مرگ در راه به مردیکور بزرگ، مهاجری 35 ساله توجیک برای دریافت روزی به روسیه رفت، اما از آنجا تابوتش را به وطن نیاورد. ما خوشبختیم که در تاجیکستان هستیم. صحبت آخرین سیاحان خارجی پیش از حمله در دنقره.
روی ما از دو امریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمون خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم خوشبختانه.
و زنان نشامند توجیک نیازمند کمک هستند، نه جزا و تحقیر. نگرانی مقامات و درد دل معتادان.
Я компания вышитаем, он потом хит предлагать к нам. Пахать попробовать к нам. Я год. Вам хит рафт.
یک مهاجر 35 ساله توجیک در پی صدمه اتومبیلی در روسیه هلاک شد. مخامات میگویند شیرافغان استونقولوف در رو به مردی کور بزرگ بود. حادثه بعد از ظهر 8 آگوست در شهرهای یاروسلاوسکی در شمال شرق مسکو رخ داده است. در نمایندگی خدمات موجهت توجیکستان در روسیه گفتند تحقیق حادثه از جانب بازرسی دولتی اتومبیلی شروع شده است. مخامات میگویند مهاجر هلاک شده توجیک ساکن شهر کولو بود. در روسیه بنا به حساب‌ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کره از توجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند توجیکستان با علتهای مختلف هلاک میشوند. دیروز باز سه روزنامه‌نگار کشته شده روس در مسکو را ویدا کردند. آنها را 30 ایول در آفریقای مرکزی قتل نمودند و تا به حال شرایط کشتاری آنها و هویت حملگرانشان نامعین مانده است. طبق بعضی خبرها روزنامه‌نگاران با هدف آماده کردن فیلم مستند درباره شرکت خصوصی نظامی واگنر به آن کشور رفته بودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در مسکو سه روزنامه‌نگاری روس اورخان جمال، الکساندر استورگویف و کریل راچنکو را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید.
همه زندگی او کارنمایی است، مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای مشتاف که ضعیف بودند، دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند.
جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با راچنکو در سردخانه رقم 1 سریتسینو و با راسترگویف در تالار مراسم های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیوی جمهوری آفریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضی اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نوار برداری داشتند. همچنین حمله میتواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال، راچنکو و راسترگویف برای نواربرداری فیلم درباره دست‌نشانده‌ای گروه واگنر که نزدیک به کرملین دارسته می‌شود به آفریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات‌ها در آفریقای مرکزی با درخواست مقامات رسماً 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.
رومیوریم با موضوع‌های دیگر. رادیو زودی نواری نودری صحبت سیاحان خارجی را دریافت کرد که یک روز پیش از کشتاری بی‌رحمانه آنها در شهر دوشنبه کلوب ثبت شده است. روزی 28 ایول این گروه 7 نفره در یک باغ در ولایت خطلان کنار هم نشستند. در صحبت ویدیویی آنها از تاجیکستان وصف نمودند و همگی بعد چند ساعت دیگر آنها را حمله مدهش انتظار بود.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن های جهادی بر دوش گرفتند، گروه سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه های افریقا و اروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از دو آمریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم کشوری خیلی زیباست.
روزی بعدی 29 ایول هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاحان در قلمرو ناحیه دنقره مورد حمله گروه دهشت افکن قرار گرفتند. تروریست ها نخود سیاحان دوچرخ سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه 4 نفر کشته شد و 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری هفتم از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روز پیش، به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه. جی اوستین کمی به زبان روسی نیز حرف می زد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بیهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شعروی دوشنبه کلوب میگذاشتم، انا باغ ما در نزد همین شعرو است. دقت وایو رو در اختار کلونی سوی افکان جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختانی سایه افکن شیشتن استراحت کردن.
از این مهمان نوازی تاجیکان سیاه امریکایی خیلی خوشحال بود.
مردم تاجیکستان بسیار مهربان هستند. سیاحت ما چالش زیاد دارد. گاهی با قله های پامیر بالا میبرایم و گاهی تا وادی های وخان و برتنگ پایین میشویم. گاهی دوچرخه بوم 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 به زمین میخورد، ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در راه و دوشنبه هستیم.
در اون ساعت لوران نمیدونست که روی آنها ناتمام میموند و رشته حیاتشان تا دوشنبه نرسیده کنده میشود. فوجه با سیاهان خارجی در حال به عمل آمد که تاجیکستان امسال را در کشور سال جهانگردی اعلان کرد. بیننده عزیز، از شما معذرت میخواهیم که بعضی لحظه های خشین را برایتان نمایش دادیم. ما برنامه را ادامه میدهیم. امروز از جنگ روسیه و گرجستان که در پای آن تیفلیس دو ولایت جدای طلبش را از دست داد رسو 10 سال گذشت. این جنگی که همگی 5 روز ادامه کرد با سرنوشت ده ها هزار نفر تاثیر گذاشت. درگیری از کجا آغاز یافته و تا به کجا کشید؟ خرامون بقازاده گزارش میدهد.
صبح 8 آگوست سال 2008 در اسیتی جنوبی با صدای تیرپرانی نیروهای گرجی آغاز یافت. همین طور جنگی 5 روزه میان روسیه و گرجستان شروع شد که تا به حال طرف ها در سرزدن آن همدیگر را گناهگار میکنند. از آغاز سالهای 90 گرجستان با دو منطقه جدای خواه، ابخازستان و اسیتی جنوبی که در عمل بنابر پشتیبانی نیروهای روسیه مستقل بودند، مناسبات مرکب و اما دوستانه را حفظ کرده است. در سال 2008 گرجستان احتمال شامل شدن به ناتو را بررسی نمود و این باعث اوج گرفتن نزاع شد. روسیه به ابخازستان نیروهای ایلووگی را فرستاد. پرزیدنت آن وقته گرجستان میخائیل ساکاشویلی این عمل را همچون تلاشی غصبی انکلاف ارزیابی نمود.
به عقیده ما از لحاظ حقوقی آن چیزی را که رخ داد باید همچون اشغال، اما آن چیزی که در همین لحظه ها میگذرد باید چون عملهای خشین قبول کنند.
بعد چند ماه تشنج افزا و تیرپرانی ها وضعیت از تحت کنترل بیرون شد. در تیفلیس میگفتند که نیروهای روسیه به اسیتی جنوبی داخل شدند. مسکو در درگیری های نظامی گرجستان را گناهگار نمود. مردم آسایشته و گرجی تبارها به ترک منطقه نزاع در اسیتی جنوبی شروع کردند. 10 آگوست نیروهای گرجی عقب نشینی کردند، ولی در این وقت فرونتی نو باز شد. تانکوی روسیه خاک ابخازستان را عبور نموده به دره کودور، یگانه منطقه که زیر اداره تیفلیس بود، وارد شدند. جنگ فراتر از جمهوری های جدای خواه رفت. نیروهای روسی به گوری بیرون از قلمرو اسیتی جنوبی نزدیک شده شهر و پایگاه نظامی را تیرباران نمودند. بعد یک هفته نیروهای روس به بیرون شدن از گوری شروع کردند. در مسکو می گفتند که به خروج نیروهای نظامی ابرقدرت های غربی پافشاری نمودند.
بعضی گریزه ها توانستند به خانه هایشان برگردند، اما چون این امکانیت با همین به ده ها هزار نفر دیگر دست نداد. نزاع کمتر از یک هفته ادامه کرد ولی پیامدی دوام دار داشت. روسیه استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخوزستان را اعتراف کرد و با این ناراضگی رهبران غربی را به وجود آورد. نیروهای روسیه مثل قبل در هر دو قلمروی که تفلیس آنها را مناطق اشغال شده نام میبرد مستقر هستند. در پی این نزاع صدها تن کشته و ده ها هزار گریزه شدند. روسیه توانست که در منطقه نظارتی نظامی را جاری کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. نخومتی تاجیکستان از افزایش زنانی نشمند بانگی استراب میزنند. فعلا شمورای آنها در کشور به هزارها نفر میرسد. برخی از این زنان میگند معتادی برای آنها در اول تلاش فرار از غم و غصه و مشکلات بود، اما زندگیشان را یک بار به بادی هوا داد. سربیناز روح‌الله امکانی صحبت با چندی از این زنان را داشت.
سعیده 14 سال اخیر به مشکل گرفتار است. یک اشتباه در زندگی او را به راه برد که برگشته نمیتواند. او نشامند است.
شوادم کتی بسیار جنگ و جنجال میکدیم و اما دوستی دوستی میکدیم کورا. جدو شدم و خیلی خیلی که گفتم که باید سر کدم.
سعیده چهار فرزند دارد. مشکلات زندگی او رو به این راه برد.
دخترو کتی شدم و یا کمپانی باشدیم و با تم خیلی پدلگایت کدم. بخیر پپروویت کدم. یک بود. بام خیلی رفت.
حالا سعیده در یک مرکز طبی مشورتی تبوبات میگیرد. میگوید این روحی انتخاب کردهش زندگیش رو بیرنگ کرد. این زن هم که همسال سعیده است سرنوشت تلختر دارد. زلفیه مادر دو پسر است. پس از 20 سال نشامندی با حسرت درباره زندگیش میگوید.
وقتی با کودکم در خوابگاه زندگی میکردیم با یک جوان شناس شدم. مناسبت های ما خوب بود. با گذشت وقت اولادار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم. اما بعدن جنجال ها سر شد. اولو با من پیشنهاد کرد که از مواد نشه‌دار بچشم. بعدن از اون زیادتر. من معتاد شدم.
این بیماری زلفیه رو برای 3 سال به زندان برد. میگوید بعد رها شدن چند مرتبه تلاش کرد زندگیش رو تغییر دهد.
خواستم زندگیم رو به نظم درآورم. کودکم رو از خانه اینترنت گرفتم، با مکتب دادم. زندگی گویا برای خود می رفت، اما باز درد اوج می گرفت. باز به این راه رفتم، نتوانستم ترک کنم. کجای می رفتم می گفتن که زندانی آمد یا نشمند رو بین. جای کار پیدا کردن مشکل بود.
کدانی پریدیش ویزی گارید بود. چیم شده بود نرکمانکا پریدشن رابطه یا نمگلا نیتی نیکا.
بوتیر زولیموف سال هست که با زنانی نشمند کار می برد. میگوید 99% این زنان بیکارند.
یک تئوری هست که اگر زن مردم با این دست زند بر اومدن از این اولاد نظر به مرد دیده خیلی دشوار است. این هم یک چه بگم این وابسته با فیزیولوژی زن، برای اینکه ارگانیسم زن فرقی ندارد از مرد دیده.
با اطلاع کمیته کاربوزنان تنها در 6 ماه اولی سال جاری 350 زن معتاد مواد مخدر ثبت نام شده است. این رقم سال پیش به 163 نفر می رسید. طبق اطلاع رسمی 80% زنان نشمند از 18 تا 34 سالند.
زنو به نمیزیبت این کار.
سعیده امید دارد که روزی از این بیماری رها می یابد و به زندگی معمولی برمی گردد.
و یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان نایه اشت از حسابی پسندازای شخصیش پول ساخته است. این پول ماشین گذار که مرکزی نایه را با دهه‌های ملومیر و کل خوجه شهرک شهیدان میپیوندد امروز با شرکت رئیسی نایه اشت افتتاح شده است. ترسون بیبی اودیبوی و 76 ساله برای ساختمان این پول ماشین گذار 40 هزار سومانی خرج کرده است. درازی پول 13 متر و برش 5 متر بوده است. با این خبر نشی نوبتی برنامه رو انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.ozodi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهان سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 8 آگوست من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدالویف رئیس مجلس ملی خواسته است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. عبیدالویف گفته است اگر معلوم شود که کدام از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط می کنند. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری را امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیه بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد. محمد سعید عبیدالویف هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهای را تهیه کنند که عملی نمی شوند یا مهلت اجرایشان سپری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه گفت که در 8 ماه اخیر حدود 500,000 مهاجر غیرقانونی افغانستان از کشور همسایه ایران و پاکستان اختیاراً به وطن خود برگشتند یا دپورت شدند. از 463,443 نفر در ایران مهاجر بودند، اما با بد شدن وضع اقتصادی تأثیر آن به بازار کار و آغاز اعتراض ها از آن کشور خارج شدند. تعدادی مهاجرانی که در 7 ماه اخیر برگشتند برابر به شمار عمومی مهاجران 450,000 نفر است که سال گذشته تنها از ایران به افغانستان گذشتند. در مقایسه از ماه ینور به این سو کمی بیشتر از 20,000 افغانی مهاجر از پاکستان همسایه به وطن برگشت. بحران اقتصادی در ایران طلبات به بازار کار مهاجران افغان را شدیداً کاهش داد و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه تهران احتمال وضع را بیشتر بغرنج می‌کند. نام رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم عنایتوف از رویخط سناتورهای این کشور حذف شد. عنایتوف بعد از برکناریش از مقام رئیس خدمات امنیت بلافاصله مشاوری دولتی پرزیدنت و سناتور تعیین شده بود. این در حالی است که در رویخط سناتورها نام مناسب رئیس پیشینی ولایت سمرقند توراب جورایف هنوز جای دارد. او ابتدای ماه ایولی سال جاری بازداشت شد. رستم عنایتوف رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد از رهبری تقریبا 23 ساله 31 ژانویه سال جاری برکنار شد. همان روز عنایتوف با فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان مشاور و عضو سنا تعیین شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت که موضوع انتخاب طرز پوشش لباس به خود زنان بستگی دارد. در واکنش به انتقاد تحقیرآمیز سابق وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفت هیچ کس حق ندارد به زن بگوید که چه لباسی ببر کند. در یک مصاحبه اش با نشریه در ادینبورگ تریزا می روز 7 آگوست گفت:
پیش از همه من و حکومت به این باور هستیم که طرز پوشیدن لباس از جانب زنان تنها به انتخاب زنان بستگی دارد. هیچ کس نباید به زن بگوید که لباسش چگونه باید باشد. طوری ما این موضوع را بررسی کردیم، خیلی مهم است که هر کس احتیاط کارانه صحبت کند. روشن است که زبانی که بوریس جانسون در مورد طرز پوشش لباس به کار برده است باعث آزرده خاطری می شود. من به این شکل صحبت نمی کنم. صحبت با چنین لحن خطا است.
بوریس جانسون در حال تحت موج تنقیدها قرار گرفتی گفت زنهای مسلمان با چهره های پوشیده مانند به قطعی نامه هایند. او همچنین زنهای برقپوش را به غارتگران بانک ها مانند کرد. حامیان حقوق انسان، فعالان زنهای مسلمان، مخالفین و بعضی همتاهای جانسون در حزب شوخی او را تحقیرآمیز و توطئه انگیز عنوان کردند. سوختار چراگاه الملو در ولایت تلس قرغیزستان تا به مرز قزاقستان رسید. با علنگه آتش از جانب قرغیزستان 500 نفر و از جانب قزاقستان حدود 150 کس مبارزه میبرند. با معلومات وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان، قزاقستان برای خاموش‌سازی سوختار یک چرخ بالرانی سفربر کرده است. بنا به اطلاع اخیر مساحت سوختار در حدود قرغیزستان قریب 1000 هکتار را تشکیل می‌دهد. در چراگاه الملو در ناحیه مناسی ولایت تلس از شب 5 آگوست به این سو سوختار ادامه دارد. برای خاموش سازی علنگه آتش تمام کارمندان آتش نشانی ولایت طلس سفربر شدند. در ناحیه منس از 1 آگوست حالت اضطراری اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید سال روان دادرسان تاجیک شماره نسبتاً کمترین مجرمان را به زندان محکوم کردند. مسئولین دادگاه عالی میگویند طرفدار به زندان روان کردن همه گناهکاران نیستند. با این همه حامیان حقوق حال و هم حکمها را سنگین میدانند و طلب دارند که به هنگام صادر شدن حکمها وابسته به درجه جنایت دادرسها از حکمهای نرمتر کار بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. درباره کاهش یافتن حکمهای زندان اخیراً شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن جنبست فعالیت نیم ساله نهاد زیرتابیاش خبر داد. او گفت سال روان دادگاه های کشور 5530 عدد پرونده جنایت را بررسی کرده، تنها در نسبت 40% آنها حکمای زندان صادر کردند. به قبل جناب شاهیان این آمار نسبت به سال گذشته 4% کمتر است.
دستوری که از جانب سودی عالی داده شده است، جزاهایی که سودها باید تعیین کنند، جزاهای قانونی باشد، عدالت‌ناک باشد، با کرداری صادر کرده گناهکار، با شخصیت آن کس باید موافق باشد و در یکم مورد ما طرفدار آن نیستیم که شخصی که جنایت صادر کرده است حتما نسبت آنها جزاهای محروم کردن از آزادی تعیین کرده شود.
شیر محمد شاهیان همچنین به انتقادها درباره تعیین جزاهای سبک برای مقامداران یا نزدیکان آنها پاسخ داد. او گفت جزا نسبت اشخاص گناهکار صرف نظر از مقام و وضع مالیش صادر می شود و همه در نزد قانون برابر می باشند. حکم های زندان از سوی دادگاه ها در حال کاهش می یابند که هنوز هم انتقادها از سنگین بودن این جزاها در تاجیکستان کم نشده است. سالهای قبل چند از سازمان های بین المللی از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کدکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. مقامات تاجیک نیز سال گذشته خبر دادند که کدکس جنایی را بازبینی دارند و هدفش بشری تر کردن جزاها می باشد. با این همه مسئولین انتقادها از سنگین بودن این جزاها را نه در همه حالت اعتراف می کنند. از جمله عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیت میگوید
اگر پراکتیک سودی که چی نشان داد همون چیز به نظر گرفته اون تغییرات الهاگو وارد میشود، از حیات گرفته میشود. جزاهای ما چیزی که در دنیا در تجربه استفاده برده میشود ما از همون وای برآمدگی نیستیم، از دیگر ها سختر هم نیست و از دیگر ها کمتر هم نیست.
دادگاه عالی در حال ادعای سنگین بودن حکم ها را رد می کند که حقوق شناسان مستقل و هم خیش و نزدیکان محکوم شده ها از سنگین بودن جزاها در سالهای اخیر زیاد اظهار نگرانی می کنند. به خصوص حامیان حقوق می گویند چند پرونده پرسر و صدای مثل قضیه بزرگ مهیاروف، نوردین محکم و اخیراً خیرالله مرسایدف نشان می دهد که حکم های سنگین همان صادر و باعث نگرانی محکوم شده ها می گردد. این حال با نظر و فعال حقوق انسان می گوید تلاش های دولت برای سبکتر کردن این جزاها نه در نسبت همه برابر تطبیق می شوند و بسیار وقت معیارهای دوگانه به کار می رود. این حقوق شناس تاجیک قضیه خیرالله مرسایدف ژورنالیست محکوم شده به 12 سال زندان را مثال آورد که دکمبر سال 2017 بعد یک نامه کشاده اش به عنوان پرزیدنت درباره حادثه طلب رشوه بازداشت شد. این حال بابا نظر و گفت
یعنی که دو استاندارد است در سودها. اون چینانیکویی که مثلا نگاه کنید به دست افتیده بودن سودیه ها، پرکرور ها با 200,000-300,000 دلار اونها جریمه کردن به جواب دادن. مثلا من هیچ نمی فهمم که میرسایدوف اینقدر خطر دارد در جامعه برای دولت که بایرو همینقدر یکم که محکم کردن آدم ها آدم میکشن 12 سال نمیگیرند.
برخی منتقدان میگویند سالهای اخیر دادگاه های تاجیکستان حکم های سنگین را بیشتر در نسبت افراد صادر کردند که در جرم های به اصطلاح سیاسی گناهکار شدند و این حکم هم باعث انتقاد از جانب جامعه جهانی شد.
دنیایی سودا بگذرم، اندوهی دلها بگذرم. هم نوبتی ما بگذرم.
وزیری آسمان همچون زمینی بکران نیکی بیماند جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیماند جاویدان
شرکتی برقی تاجیک از میان 3 داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقی آبی نورک شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می‌دهد 12% می‌افزاید. در بیان اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه‌های کهنه نه اگریگات و توربین‌های نوی فرانسیس گذاشته می‌شود. ایستگاه‌های تقسیم برق و دیگر وسیله‌های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می‌شوند. نیروگاه برقی آبی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می‌شود. حالا بزرگترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی به حساب می‌رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می‌کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکل فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکتبار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از 1 ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصارکننده آلومینیوم ضرر زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برق تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان 3 شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقی آبی است 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31 هزار توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از 1 میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آب صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون 2 ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتز حالا به اجرای مرحله اول کارهای تعمیر و تجدید شروع میکند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورک از جمله مستحکم کردن سدیان تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیازهای دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب پذیر است و بانک هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خودی شرکت برقی تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانا.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان پیسه‌ای را با نام دلی مادر ایجاد کرده است. از روی پیسه‌ای رمضان رحیمزاده، کارگردان قربان صابر نمایش نامه‌ای را تهیه کرده است و هفته آینده نخست نمایش آن دایر می شود. در این باره معنوردین علیموف گزارش می دهم. مریم ایسایی و هنرمند تئاتر لاهوتی که نقش اساسی مادر را در این نمایشنامه بازی میکند، روز 7 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت نخست نمایش این اسپکتکل روز 13 آگوست در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی در دوشنبه دایر خواهد شد.
هم تا 4 وزیر اشتراک کردند و بعد مؤلف همه اثر تمام نمایندگان کارگراش زیاده از 400 نفر تالار و آوردند. زنها هم بودند آنجا. با یک هیجان با یک عالم بسیار عجیب قبول کردن.
نمایشنامه دل مادر که به قلم رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تعلق دارد، از جوان قصه میکند که با هدایت شیخ ترک مادر و یار و دیار کرده عازم سوریه میشود و به گروه تندروی دولت اسلامی میپیوندد. نمایش از افسانه معروف پسر عاشق آغاز می شود که با درخواست معشوقه دل مادر را کنده به نزد محبوبش می آورد، اما این افسانه مادر به پسر عاقبت به حقیقت تبدیل می یابد. خورشید دانشجو قهرمان نمایشنامه مورد مغشوی قرار می گیرد و به سوریه رفته با دایش می پیوندد. در پایان نمایشنامه او مادرش را که با جستجویش به سوریه رفته بود قتل می کند. نهایت بچی کار دست زدنش را درک میکند، اما اکنون دیر شده است. مریم ایسایی که تا کنون چندی نقش مادر را رو در روی صحنه اجرا کرده است میگوید در دراماتیزم تقدیر قهرمانی اساسی این اثر در حیرت مانده است. او گفت
اگر زیاده از 100 نقش آفریده باشم نقش مادران، این نقش از همه سیمای مادر که اپافیوز میگویند که اپوتیازی سیمای مادری تاجیک می باشد و من سیمای مادر اینقدر برای فرزندش خودش را فدا می کند.
با گفته این هنرمند، مادری که او در این نمایشنامه نقش را می بازد 60 سال است و پسرش خورشید را هم خوب تربیه کرده است. اما خانم ایسایی و می گوید هرچند قهرمانی این نمایشنامه در اویله دورو با وای رسیده تربیه خوب گرفته است، اما زیر تأثیر امیلهای بیرونه مغشویی شده با منقورت تبدیل می‌یابد. با گفته تهیه‌گران و هنرمندان، نمایشنامه با استفاده از ابزار و تجهیزات نوین صحنوی تهیه شده است و در پس‌منظر نقش‌آفرینی هنرمندان در تابلو صحنه‌های واقعی از شهر دوشنبه و سوریه نمایش داده می‌شوند. مریم ایسایی و گفت وزارت امور داخلی در تهیه این مواد ضروری صحنه لباس هنرمندان سرمایه‌گذاری کرده است. جنرال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از این قبل با صدور یک دستور تمام کارمندان مقامات ملی‌سرا برای تماشای تئاتر جلب کرده بود. ارتق قادر هنرمند تئاتر لاهوتی در صحبت با رادیو آزادی گفت اهل هنر از توجه خاص وزیر امور داخله به هنر تئاتری خیلی بالیده روح میشوند. او گفت
تشبث کرده تمام حیات شخصی وزارت را تشکیل کرده جانشینای وزیرا تردارای را صفا همه تیاتر را جلب کردن خیلی کن. این باید نمونه عبرت تمامی این مطبدارا باید باشد که اقلا که خودشان ذوق ندارند برای چی یا چی نیستن و ایجاد ندارند اقلا توجه داشته باشند.
دلی مادر نخستین اثر صحنوی است که رمضان رحیمزاده ایجاد کرده است. تا کنون شعر نویسی وزیر امور داخله با تخلص ایجادی نهانی رسانه‌ای شده بود. بسیار از شعرهای وزیر زیر این تخلص در صحیفه‌های مطبوعات به چاپ می‌رسند. اخیراً شعر رحیمزاده با نام تو می‌ارزی را سوریا و شبنم قاسمواها سرایدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه ناحیه شهر توس یک زنی متهم به پهن کردن بیماری ویتسپید را برای یک سال روانه زندان کرد. این زن در آغاز ماه می سال جاری بازداشت و پرونده او در اواخر ماه ایول به دادگاه فرستاده شده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. حکم دادگاه در نسبت این زن هفته گذشته صادر شده است. این زن که تفتیشات از او عزه نام میبرد و نام و نسبش به دلایل قانونی افشا نمیشود، به آن متهم است که با وجود آن که میدانست به بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن گرفتار است، با چند مرد همخوابه شده است. از دادگاه ناحیه شهر توس روز 7 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که عزه در بیانیه خود نوشته است که دیگر به تنفروشی دست نمیزند و از کرده‌اش پشیمان شده است و بنابر همین دادگاه به نظر گرفتن وضع خانوادگی در نسبت او حکمی سبکتر صادر کرده است. امید کریمزاده دادستان ناحیه شهر توس روز 7 آگوست بر رادیو آزادی گفت عدار کننده دولتی در آغاز 2 سال محکومیت از آزادی را پیشنهاد کرده بود، ولی دادگاه با نظر داشت پشیمانی او را برای 1 سال روانه زندان کرد.
1 سال از آزادی محروم کرد. تو همون 5 دورات 125 کسی زمو داشت. 1 سال محروم کرد و جهتی های لویش هم همون چیز بشه به نظر گرفته. پشیمانی از کردور شد اومد. همین حالت روشت از سیقل پشیمان شدن شد.
به قول بعضی حقوقدان ها به نظر داشت آنکه جبردیده ها 10 نفر بودند، احتمال جزای سنگین گرفتن این زن وجود داشت، ولی به قول دادگاه همه پهلوها سنجیده شده و حکم منصفانه صادر گردید. از اعلان این حکم هنوز 10 روز صادر نشده است و نزدیکان این زن حق دارند که از بالای آن شکایت برند. همزمان چند تن از نزدیکان این زن در صحبت به رادیو آزادی درباره شخصیت از خودداری کردند. این ساکنی شهر توز مهلت جزای خود را در زندان زنانه شهر نارک سپری خواهد کرد. رمضان آی محمدزاده رئیس ناحیه شهر توز در مورد بازداشت و زندانی شدن این زن افزود:
آیدی مسئله مو نقشه و چورابینی ترتیب داد. از طرفی موینی بخش کار بزنون، بخش کار بجوانون و ورزش دیها با دیها تشکیل کردگیم. این مسئله تشویقات و تغذیبات رفتیست.
مفتشان میگویند که اکثر آنهایی که از خدمت جوان تنفروش استفاده کردند جوانان مهاجر و هم چند مردی هستند که زن و فرزند داشتند. زنی که به پهند کردن بیماری متهم شود صاحب 2 فرزند است و همه میزاجانش ساکنان شهر توز بودند. او بعد جدایی از شوهر به تنفروشی شروع کرده و از سال 2014 رسما به حیث گرفتاری بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن ثبت نام شده است. معلوم نیست که خود این زن از کی سرایت یافته است. معلوم کردنی آن که آیا کسی از همسران این مردها هم گرفتاری بیماری شدند غیر ممکن است، زیرا در تاجیکستان بر اساس قانون افشا کردن نام بیماران و گرفتاران ویروس نارسای مسئولیت بدن و برای افشای غیر قانونی نام آنها جزا مقرر شده است. سیدا مرتضایف یک طبیب مرکزی مبارزه بر ضد بیماری ویتسپید در خطلان قبلا بر رادیو آزادی گفته بود همین زن در مرکز ما بود و همچون بیمار ثبت نام شده است. مشتریان را طریق تلفن پیدا کرده با آنها همخوابگی می کرده است. همه ساله گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم در خطلان زیاد می شود. گزارش درباره به جوابگری کشیدن یک زنی که گویا 10 نفر را به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن مبتلا کرده است باری اول است که نشر می شود. اما در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که میانی صدها تنفروش بازداشت شده 3 نفر را با اتهام به بیماری گرفتار کردن مشتریانش به جوابگری جنایی کشیدند. در خطلان 2863 گرفتار بیماری ویتسپید ثبت نام شده است و 900 نفری آنها زنان هستند. تعداد گرفتاران بیماری در ناحیه شهر توز به 90 نفر می رسد. اکثر گرفتاران یا معتادان مواد مخدر هستند و یا زنانی که به تنفروشی مشغولند. تعداد هم از راه‌های نامعلوم و یا از شوهران مهاجرشان به این بیماری گرفتار شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموه قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی بازی های المپی که در شهر خوجند طولی 3 روز ادامه کرد 6 آوگوست به انجام رسید. درباره نتیجه های این مسابقه من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموه که با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان اینچنین فدراسیون کمانوری کشور از 4 تا 6 آوگوست در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شماره 1 شهر خوجند برگزار شد، بیشتر از 60 ورزشکار در یک دو دسته شهر دوشنبه، دو دسته ولایت سوخت و یک دسته شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت داشت. در سبقه دختران در تیراندازی به مسافه های مختلف فرنگیس بانو جورایوه، شکرانه قربانوه، مسلمه عبدالویوه و در سبقه زنان موزونه عظیموه غالب شدند. در سبقه پسران مصطفی میرزا خوجایف، نیکروز رحیمزاده، عبدالستار یاقوبوف، علی خان سهراب و در سبقه مردان عبدالغفار رستموف پیروز گشتند. سبقه دسته آمیخته به مسافه 70 متر با پیروزی موزونه عظیموه و عبدالغفار رستموف با پایان رسید. غالبان مسابقه با مدال و دیپلم و جایزه ها مکافاتانیده شدند. جایزه ها را به ورزشکاران خودی کمانوری مشهوری تاجیک زیبونیسا رستموه سپرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه ها هستند. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورم.
منیژه قاسم و مربی کمانوری در شهر خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی از برگزاری مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموه اظهار خوشحالی کرده چنین ابراز داشت:
من امید دارم که چنین مسابقه ها از روی نمود کمانوری زیاد شود و ورزشگرها از این نمود زیادتر شوند و من میخواستم که از طرف سرپرستان هم از طرف حکومت هم به این نمود توجه میگذاشتند، چون که عیب میشود که ما از این نمود در مسابقه های بین المللی و جهانی جای های نه اونقدر خوب را اشغال میکنیم.
به گفته ای مسئولین ساحه این مسابقه برای اعضای دسته منتخبی تاجیکستان یک نوع سنجش بود پیش از بازی های 18 تابستانه آسیایی. در این بازی ها تاجیکستان را در رشته کمانوری فیروزه زوبایدوه، زهرا تغایوه و امیدجان خدایارف نمایندگی خواهند کرد. مسابقه اوید به کمانوری از روی برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی از 21 تا 28 آوگوست در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگرد خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم‌های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در نوحه دنگره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باوری کامل دارم که این کارها را با طریق رادیو زل و یا مسنجر ها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که مواد ترکندار رو آماده می ساختن ماه اپریل و سود کردن اون خود. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روان اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو از زیر نظارت گیرند. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو از امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن، چون که ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا اول وقت همون امکانیت میدهن که رادیکال ها کار کنه گردن در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اول وقتی که با یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنه.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنن که موفقن؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که نده سازدارت این کمفورت این اصلاوی اشتو با نیمی دومن اشتو زنین اسلیگه همی خیلی گفتگی بودی اکتا دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یک اون چیزی بعد از زدنی هستند در اون وقت ما اینها را غیبی کرده میگیریم. چون وقتی که شما همه را مثلا زه بکنید یعنی که آنها پتپولی میشود و با پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی داعش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرا همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندای که ما داریم پروپاگاندای حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذشته اون البته نشد، چون که در سالهای سی واسطه‌های اخبار مثلا تبلیغ و واسطه‌های مخابراتی اون طوری که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما متدهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما استرکتورهای ما اون چیزها را خوب نمی دانند.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی داعش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان. وقتی که شما جوان هستید شما همه وقت می خواهید که اولی شپیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا داعش همین طرف پسیخالوگی بچه ها رو خوب و مختارم ها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه‌ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوص تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد؟ یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند؟
هیچی ما را نه فقط مثلا انگلوهی خدمات این خطاقتارای قدرتی این تمام سیستم درستی است. من فکر میکنم که همون از اولین چیز این کروپسی رو با حیرت گیرشه کنیم. اگر ریشش رو نکنید هیچ کار کرده نمیتونید.
میشود همین ریشه ها رو شما یک تشخیص دید مثلا که همین ریشه ها چی هستند که همین جوانای زمینه میگذارن که همین جوانای ما
ترمده؟ برای شما گفتم که ریشش این کروپسی هست. این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه اگر سه عامل رو آنها پیدا کنند و در اون صورت آنها به زندگی راضی میشوند و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میباشند یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که همه لایخ میگیریم از وای اومد از یک تا پنجه کند از یک کشوخ نورده است. 22-23 ساله گشمه من تمامی تاجیکستان میشناخت. تو سوزاده که صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون اومد نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن. حاضر همیشه هست این جوان ها جایگاهش رو پیدا کردگی بودن.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در ما نیز با قبل حکومت هم یک سیاست ها گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش رو با بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن. یعنی
فرستادن با نفقه اما اون معلوماتی که نفقه گیرون مثلا با نفقه رفتن اون گردی کرونا که رفت سوود این نسل نو با آنها برابر است یا نی؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه ای باره قبل یک نسل گم شده که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد همون مثلا در فرانسه این بعد از جنگ الجزایر بود اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها رو گم کردن دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها رو این جوان های خودش رو یک با سمت درست هدایت کنند.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد؟ همین عین همین پروبلم است در ما؟
سخته
بولیم به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون ارینتیرها؟
البته هست. بچه ها یکم اینکه کتاب نمی خونن درس نمی روان دیگر بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوان ها مثلا رو به دین میبیارن و حکومت مثلا ظاهرن یک اکسون عمل نشان داده است.
من هم شما میبیارم که مثلا آنها به دین میخواهیم که این برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشون رو در جمعیت پیدا کردن. مثلا در غرب اون وقتا مثلا اونها بدین میزدن، مثلا دیژن هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با در بر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده ایستوده است. به اون کره کرده شود به نظرتون؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانینش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه، از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفت کار کنه. دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرود، اون رو خودشون رو خوب فیسته میکنن و بسه فیسته کنن جای دیگر برود. یعنی که این همه که زمینه در اینجا تیار میشود، این که فقط آنها به این چیزها میپیوندن. بچه های ایمانشون قوی باشد در اینجا، هیچ وقت به این چیزها دست نزنن تا که بیرون از تاجیکستان به این تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علم های فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بهود خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. بهود خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه رحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند، یاری سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا. من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را.
اطلاعاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 8 آگوست این موضوع ها را داره. مرگ در راه به مردی پر بزرگ، مهاجری 35 ساله تاجیک برای دریافت روزی به روسیه رفت، اما از آنجا تابوتش را به وطن می‌آورد. ما خوشبختیم که در تاجیکستان هستیم. صحبت آخرین سیاحان خارجی پیش از حمله در دنقره.
روحی ما از دو امریکایی، دو شهروند شویتزاریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقت من خیلی خوش می گذرد و تاجیکستان هم کشوری
و زنانی نشامندی توجیک نیازمندی کمک هستند، نه جذاب و تحقیر نگرانی مقامات و دردی دل معتادان.
یک کمپانی باشده من با تم خیل پدلگایت کنم با خیل پدلگایت کنم یک بود با هم خیل رفت.
یک مهاجری 35 ساله توجیک در پی صدمه اتومبیلی در روسیه هلاک شد. مخامات میگویند شیرافغان استون قولوف در رو به مردی کور بزرگ بود. حادثه بعد از ظهر 7 آگوست در شهرهای یاروسلاوسکی در شمال شرق مسکو رخ داده است. در نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند تحقیق حادثه از جانب بازرسی دولتی اتومبیلی شروع شده است. مخامات میگویند مهاجری هلاک شده توجیک ساکن شهر کولو بود. در روسیه بنا به حسابها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجری کره از توجیک تاجیکستان کارو زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان با علتهای مختلف هلاک میشوند. دیروز باز سه روزنامه‌نگاری کشته شده روس در مسکو را ویدو کردند. آنها را 30 ایول در آفریقای مرکزی قتل نمودند و تا به حال شرایط کشتاری آنها و هویت حملگرانشان نامعین مانده است. طبق بعضی خبرها روزنامه‌نگاران با هدف آماده کردن فیلم مستند درباره شرکت خصوصی نظامی واگنر به آن کشور رفته بودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در مسکو سه روزنامه‌نگار روس اورخان جمال، الکساندر استرگویف و کریل راچنکو را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید.
همه زندگی او کارنمایی است، مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای مشتاف که ضعیف بودند، دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند.
جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با راچنکو در سردخانه رقم 1 سریتسینو و با راسترگویف در تالار مراسم های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیوی جمهوری آفریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضی اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نوار برداری داشتند. همچنین حمله میتواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال راچنکو و راسترگویف برای نوار برداری فیلم درباره دست نشانده گروه واگنر که نزدیک به کرملین دورسته می‌شود به آفریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات‌ها در آفریقای مرکزی با درخواست مقامات رسماً 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.
رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. رادیو زودی نواری نودیری صحبت سیاحان خارجی را دریافت کرد که یک روز پیش از کشتاری بی‌رحمانه آنها در شهرهای دوشنبه کلوب ثبت شده است. روز 28 ایول این گروه 7 نفره در یک باغ در ولایت ختلان کنار هم نشستند. در صحبت ویدیویی آنها از تاجیکستان وصف نمودند و همگی بعد چند ساعت دیگر آنها را حمله مدهش انتظار بود.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسعه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفت آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه‌های آفریقا و اروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از دو آمریکایی، دو شهروند شویتزاریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش می‌گذرد و تاجیکستان هم کشوری خوبست.
روزی بعدی 29 ایول هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاحان در قلمرو ناحیه دنقره مورد حمله گروهی دهشت افکن قرار گرفتند. تروریست‌ها نخود سیاحان دوچرخه سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه 4 نفر کشته شد و 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری هفتم از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روزی پیش به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه. جای اوستین کمی به زبان روسی نیز حرف میزد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بیهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شعروی دوشنبه کلوب میگذاشتم، آنها باغ ما در نزدی همین شعرو است. دقت وایو را درختان کلون سوی افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختانی سایه افکن شیشتم استراحت کردم.
از این مهمان نوازی تاجیکان سیاه امریکایی خیلی خوشحال بود.
مردم تاجیکستان بسیار مهربان هستند. سیاحت ما چالش زیاد دارد. گاه به قله های پامیر بالا می برایم و گاه تا وادی های وخان و برتنگ پایین می شویم. گاه دوچرخه بوم 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 به زمین می خورد. ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در راه و دوشنبه هستیم.
در اون ساعت لورا نمیدونست که روی آنها ناتمام میماند و رشته حیاتشان تا دوشنبه نرسیده کنده میشود. فاجعه با سیاحان خارجی در حال به عمل آمد که تاجیکستان امسال را در کشور سال جهانگردی اعلان کرد. بیننده عزیز از شما معذرت میخواهیم که بعضی لحظه های خشین را برایتان نمایش دادیم. ما برنامه را ادامه میدهیم. امروز از جنگ روسیه و گرجستان که در پی آن تیفلیس دو ولایت جدای طلبش را از دست داد رسو 10 سال گذشت. این جنگی که همگی 5 روز ادامه کرد با سرنوشت ده ها هزار نفر تاثیر گذاشت. درگیری از کجا آغاز یافت و تا به کجا کشید؟ خرامون بقازاده گزارش میدهد.
صبح 8 آگوست سال 2008 در اسیت جنوبی با صدای تیرپرانی نیروهای گرجی آغاز یافت. همین طور جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان شروع شد که تا به حال طرف ها در سرزدن آن همدیگر را گناهگار میکنند. از آغاز سالهای 92 گرجستان با دو منطقه جدای خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی که در عمل بنابر پشتیبانی نیروهای روسیه مستقل بودند مناسبات مرکب و اما دوستانه را حفظ کرده است. در سال 2008 گرجستان احتمال شامل شدن به ناتو را بررسی نمود و این باعث اوج گرفتن نزاع شد. روسیه به ابخازستان نیروهای ایلوگی را فرستاد. پرزیدنت آن وقته گرجستان میخائیل ساکاشویلی این عمل را همچون تلاشی غصبی انکلاف ارزیابی نمود.
به عقیده ما از لحاظ حقوقی آن چیزی را که رخ داد باید همچون اشغال، اما آن چیزی که در همین لحظه ها میگذرد باید چون عملهای خشین قبول کنند.
بعد چند ماه تشنج اوضاع و تیرپرانی ها وضعیت از تحت کنترل بیرون شد. در تیفلیس میگفتند که نیروهای روسیه به اسیتی جنوبی داخل شدند. مسکو در درگیری های نظامی گرجستان را گناهگار نمود. مردم آسایشته و گرجی تبارها به ترک منطقه نزاع در اسیتی جنوبی شروع کردند. 10 آگوست نیروهای گرجی عقب نشینی کردند، ولی در این وقت فرونتی نو باز شد. تانکوی روسیه خاک ابخازستان را عبور نموده به دره کودور، یگانه منطقه که زیر اداره تیفلیس بود، وارد شدند. جنگ فراتر از جمهوری های جدای خواه رفت. نیروهای روسی به گوری بیرون از قلمرو اسیتی جنوبی نزدیک شده شهر و پایگاه نظامی را تیرباران نمودند. بعد یک هفته نیروهای روس به بیرون شدن از گوری شروع کردند. در مسکو می گفتند که به خروج نیروهای نظامی ابرقدرت های غربی پافشاری نمودند.
بعضی گریزه ها توانستند به خانه هایشان برگردند، اما چون این امکانیت با همین به ده ها هزار نفر دیگر دست نداد. نزاع کمتر از یک هفته ادامه کرد ولی پیامدی دوامدار داشت. روسیه استقلالیت اسیتی جنوبی و افغانستان را اعتراف کرد و با این ناراضگی رهبران غربی را به وجود آورد. نیروهای روسیه مثل قبل در هر دو قلمروی که تفلیس آنها را مناطق اشغال شده نام میبرد مستقر هستند. در پی نزاع صدها تن کشته و ده ها هزار گریزه شدند. روسیه توانست که در منطقه نظارت نظامی را جاری کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان از افزایش زنانی نشمند بانگی استراب میزنند. فعلا شمار آنها در کشور به هزارها نفر میرسد. برخی از این زنان میگند معتادی برای آنها در اول تلاش فرار از غم و غصه و مشکلات بود، اما زندگیشان را یک بار به باد هوا داد. سربیناز روح‌الله امکان صحبت با چندی از این زنان را داشت.
سعیده 14 سال اخیر به مشکل گرفتار است. یک اشتباه در زندگی او را به راه برد که برگشته نمیتواند. او نشامند است.
شوادم که بسیار جنگ و جنجال میکردیم و امال دوستی میکردیم کورا. جدو شدم و هیچ خیلی که گفتم که باید سر کردم.
سعیده چهار فرزند دارد. مشکلات زندگی او را به این راه برد.
دخترو که دیشتم و یک کمپانی باشتم و باتم خیلی پردلگایت کردم. بخیر پپرووید کردم یک بار. بام خیلی رفت.
حالا سعیده در یک مرکز طبی مشورتی طبابت میگیرد. میگوید این روحی انتخاب کردهش زندگیش رو بیرنگ کرد. این زن هم که همسالی سعیده است سرنوشت تلختر دارد. زلفیه مادر دو پسر است. پس از 20 سالی نشامندی با حسرت درباره زندگیش میگوید.
وقتی با کودکم در خوابگاه زندگی میکردیم با یک جوان شناس شدم. مناسبت های ما خوب بود. با گذشت وقت اولادار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم. اما بعدن جنجال ها سر شد. اولو با من پیشنهاد کرد که از مواد نشه‌دار بچشم. بعدن از اون زیادتر. من معتاد شدم.
این بیماری زلفیه رو برای 3 سال به زندان برد. میگوید بعد رها شدن چند مرتبه تلاش کرد زندگیش رو تغییر دهد.
خواستم زندگیم رو به نظم درآورم. کودکم رو از خانه اینترنت گرفتم، به مکتب دادم. زندگی گویا برای خود می رفت، اما باز درد اوج می گرفت. باز به این راه رفتم، نتوانستم ترک کنم. کجای می رفتم می گفتن که زندانی آمد یا نشمن رو بین. جای کار پیدا کردن مشکل بود.
کدانی پریدیش فیزی گارت بود. چیم شده بود نرکمان که پریدشن رابطه یا نمگلا نیچی نیکا.
بوتیر زولیموف سال هست که با زنان نشمن کار می برد. میگوید 99% این زنان بیکارند.
یک تئوری هست که اگر زن مردم با این دست زند بر اومدن از این اولاد نظر به مرد دیده خیلی دشوار است. این هم یک چخل بیم این وابسته با فیزیولوژی زن، برای اینکه ارگانیزم زن فرقی دارد از مرد دیده.
با اطلاع کمیته کاربوزنان تنها در 6 ماه اولی سال جاری 350 زنی متعدد مواد مخدر ثبت نام شده است. این رقم سال پیش به 163 نفر می رسید. طبق اطلاع رسمی 80% زنانی نشامند از 18 تا 34 سالند.
زنو به نمی زیبت این کار.
سعیده امید دارد که روزی از این بیماری رها می یابد و به زندگی معمولی بر می گردد.
و یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان نایه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پول ساخته است. این پول ماشین گذار که مرکز نایه را با دههای ملامیر و کل خوجه شهرک شهیدان میپیوندد امروز با شرکت رئیسی نایه اشت افتتاح شده است. تورسون بیبی اودیبوی و 76 ساله برای ساختمان این پول ماشین گذار 40 هزار سومانی خرج کرده است. درازی پول 13 متر و برش 5 متر بوده است. با این خبر نشین نوبتی برنامه را انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهان سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
هرز می شو خیمت می کنی خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیو زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیسی با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 8 آگوست من عبدالله شرف برایتان تقدیم میکنم. آمریکایی فلسطینی تبار رشیده طلایب اولین زن مسلمان است که میتواند به کنگرس آمریکا شامل شود. طلایب در انتخابات پیشکی میچیگان اکثر آوازها را دریافت کرد. در جریان آوازدهی که برای پلت نمایندگان کنگرس ایالات متحده آمریکا نماینده انتخاب میکرد، او 5 داوطلب هم حزب خود را پشت سر گذاشت و امروز پیروز شد. این نماینده حزب دموکرات آمریکا در حوزه میچیگان دیگر رقیب ندارد. رشیده طلایب گفته است که در صورت انتخاب شدنش به کنگرس برای بیمه دسترس، بالا بردن حد اقل معاش، ساده کردن روند مهاجرت و پلیس گمرک آمریکا مبارزه خواهد برد. این نهادها بارها برای رفتار بی‌رحمانه با مهاجران غیرقانونی تنقید شده‌اند. انتخابات میان دوری ایالات متحده آمریکا با ماه نوامبر سال 2018 برنامه‌ریزی شده است. در این معرکه 435 جای در پلت نمایندگان و 33 جای از 100 نشست در سنت مورد سبقت قرار می‌گیرند. اگر دموکرات‌ها در انتخابات پیروز شوند، پرزیدنت ترامپ در قبول قرارها با مشکل روبرو خواهد شد. 5 خبرنگار زن در بلاروسیا بعد کافتوکوبی روزی 7 آگوست در دفتر دو آژانسی مستقل خبری تحت بازداشت قرار گرفتند. پولیس میگوید که خبرنگارانی پرتلی توت نقطه بای و بیلپن به طور غیرقانونی از خبرگزاری دولتی بلتا معلومات دریافت میکردند. خبرنگارانی دو آژانس روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند که مارینا زولاتو و هن کالتیهینا، هلینا اولاسیک و هن یرمچونک از توت نقطه بای و تاتیانا کراویان نوکوا از بیلپن بازداشت شدند. وکیلان بازداشت شده ها تا به حال به آنها دسترسی ندارند. شورای حقوق بشر اروپا روز 7 آگوست گفت که از و بازداشت خبرنگاران نشریه‌های مستقل شدیداً نگران شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز با پخش یک اظهارات حادثه را محکوم و از مقامات بلاروس طلب نمود که از زورآوری به خبرنگاران دست بردارند. نام رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم عنایتوف از رویخط سناتورهای این کشور حذف شد. عنایتوف بعد از برکناریش از مقام رئیس خدمات امنیت بلافاصله مشاوری دولتی پرزیدنت و سناتور تعیین شده بود. این در حالی است که در رویخط سناتورها نام مناسب رئیس پیشینی ولایت سمرقند توراب جورایف هنوز جای دارد. او ابتدای ماه ایول سال جاری بازداشت شد. رستم عنایتوف رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد از رهبری تقریبا 23 ساله 31 ژانویه سال جاری برکنار شد. همان روز عنایتوف با فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان مشاور و عضو سنا تعیین شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت که موضوع انتخاب طرز پوششی لباس به خود زنان بستگی دارد. در واکنش به انتقاد تحقیرآمیز سابق وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفت هیچ کس حق ندارد به زن بگوید که چه لباسی ببر کند. در یک مصاحبهش با نشریه در ادینبورگ تریزا می روز 7 آگوست گفت:
پیش از همه من و حکومت به این باور هستیم که طرز پوشیدن لباس از جانب زنان تنها به انتخاب زنان بستگی دارد. هیچ کس نباید به زن بگوید که لباسش چگونه باید باشد. طوری ما این موضوع را بررسی کردیم، خیلی مهم است که هر کس احتیاط کارانه صحبت کند. روشن است که زبانی که بوریس جانسون در مورد طرز پوشش لباس به کار برده است باعث آزرده خاطری می شود. من به این شکل صحبت نمی کنم. صحبت با چنین لحن خطا است.
بوریس جانسون در حال تحت موج تنقیدها قرار گرفت که گفت زنهای مسلمان با چهره های پوشیده مانند به قطعی نامه هایند. او همچنین زنهای برقپوش را به غارتگران بانک ها مانند کرد. حامیان حقوق انسان، فعالان زنهای مسلمان، مخالفین و بعضی همتاهای جانسون در حزب شوخی او را تحقیرآمیز و توطئه انگیز عنوان کردند. سوختار چراگاه الملو در ولایت طلس قرغیزستان تا به مرز قزاقستان رسید. با علنگه آتش از جانب قرغیزستان 500 نفر و از جانب قزاقستان حدود 150 کس مبارزه میبرند. با معلومات وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان، قزاقستان برای خاموش‌سازی سوختار یک چرخ بالرانی سفربر کرده است. بنا به اطلاع اخیر مساحت سوختار در حدود قرغیزستان قریب 1000 هکتار را تشکیل می‌دهد. در چراگاه الملو در ناحیه منس ولایت طلس از شب 5 آگوست به این سو سوختار ادامه دارد. در ناحیه منس از 1 آگوست حالت اضطراری اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید سال روان دادرسانی تاجیک شماره نسبتاً کمترین مجرمان را به زندان محکوم کردند. مسئولین دادگاه عالی میگویند طرفدار به زندان روان کردن همه گناهکاران نیستند. با این همه حامیان حقوق حال و هم حکمها را سنگین میدانند و طلب دارند که به هنگام صادر شدن حکمها وابسته به درجه جنایت دادرسها از حکمهای نرمتر کار بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. درباره کاهش یافتن حکمهای زندان اخیراً شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن جنبست فعالیت نیم ساله نهاد زیرتابه‌اش خبر داد. او گفت سال روان دادگاه های کشور 5530 عدد پرونده جنایت را بررسی کرده، تنها در نسبت 40% آنها حکمای زندان صادر کردند. به قبل جناب شاهیان این آمار نسبت به سال گذشته 4% کمتر است.
دستوری که از جانب سودی عالی داده شده است، جزاهایی که سودها باید تعیین کنند، جزاهای قانونی باشد، عدالتناک باشد، با کرداری صادر کرده گناهکار، با شخصیت آن کس باید موافق باشد و در یکم مورد ما طرفدار آن نیستیم که شخصی که جنایت صادر کرده است حتما نسبت آنها جزاهای محروم کردن از آزادی تعیین کرده شود.
شیر محمد شاهیان همچنین به انتقادها درباره تعیین جزاهای سبک برای مقامداران یا نزدیکان آنها پاسخ داد. او گفت جزا نسبت اشخاص گناهکار صرف نظر از مقام و وضع مالیه‌اش صادر می شود و همه در نزد قانون برابر می باشند. حکم‌های زندان از سوی دادگاه‌ها در حال کاهش می‌یابند که هنوز هم انتقادها از سنگین بودن این جزاها در تاجیکستان کم نشده است. سال‌های قبل چند از سازمان‌های بین‌المللی از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کدکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. مقامات تاجیک نیز سال گذشته خبر دادند که کدکس جنایی را بازبینی دارند و هدفش بشری‌تر کردن جزاها میباشد. با این همه مسئولین انتقادها از سنگین بودن این جزاها را نه در همه حالت اعتراف می‌کنند. از جمله عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیت میگوید
از اون پراکتیک سودی که چی نشان داد همون چیز به نظر گرفته اون تغییرات الهاگو وارد میشود، از حیوز گرفته میشود. جزاهای ما چیزی که در دنیا در تجربه استفاده برده میشود، ما از همون وای برآمدگی نیستیم، از دیگر ها سختر هم نیست و از دیگر ها کمتر هم نیست.
دادگاه عالی در حال ادعای سنگین بودن حکم ها را رد می کند که حقوق شناسان مستقل و هم خیش و نزدیکان محکوم شده ها از سنگین بودن جزاها در سالهای اخیر زیاد اظهار نگرانی می کنند. بخصوص حامیان حقوق می گویند چند پرونده پرسر و صدای مثل قضیه بزرگ مهیاروف، نوردین محکم و اخیراً خیرالله مرسایرف نشان می دهد که حکم های سنگین همان صادر و باعث نگرانی محکوم شده ها می گردد. این حال با نظر و فعال حقوق انسان می گوید تلاش های دولت برای سبکتر کردن این جزاها نه در نسبت همه برابر تطبیق می شوند و بسیار وقت معیارهای دوگانه به کار می رود. این حقوق شناس تاجیک قضیه خیرالله مرسایدوف ژورنالیست محکوم شده به 12 سال زندان را مثال آورد که دکمبر سال 2017 بعد یک نامه کشاده اش به عنوان پرزیدنت درباره حادثه طلب رشوه بازداشت شد. این حال با نظر و گفت
یعنی که دو استاندارد است در سودها. اون چینانیکوی که مثلا نگاه کنید به دست افتیده بودن سودی ها، پرکرور ها با 200,000 300,000 دلار اونها جریمه کردن و جواب دادن. مثلا من هیچ نمی فهمم، هیچ نمی فهمم که میرسایدوف اینقدر خطر دارد برای جامعه، برای دولت که بایرو همینقدر یکم که محکم کردن آدم ها آدم میکشن 12 سال نمیگیرند.
برخی منتقدان میگویند سالهای اخیر دادگاه های تاجیکستان حکم های سنگین را بیشتر در نسبت افراد صادر کردند که در جرم های به اصطلاح سیاسی گناهکار شدند و این حکم هم باعث انتقاد از جانب جامعه جهانی شد.
Oh, این روز و شب چرا جانم کردی مرا دور زی خدا روز و شب باشد روزی من هم جوشم در جدای این روز و شب چرا جانم کردی مرا دور زی خدا روز و شب چرا کردی دورم
مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستامو و قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی بازی های اولمپی که در شهر خوجند طولی 3 روز ادامه کرد 6 آوگوست به انجام رسید. درباره نتیجه های این مسابقه من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستامو که با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان اینچنین فدراسیه کمانوری کشور از 4 تا 6 آوگوست در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شماره 1 شهر خوجند برگزار شد. بیشتر از 60 ورزشکار در حیط 2 دسته شهر دوشنبه، 2 دسته ولایت سوخت و 1 دسته شهر و نواحی تابع مرکز شرکت داشت. در سبقت دختران در تیراندازی به مسافه های مختلف فرنگیس بانو جورایوه، شکرانه قربانوه، مسلمه عبدالویوه و در سبقت زنان موزونه عظیموه غالب شدند. در سبقت پسران مصطفی میرزا خوجایف، نیکروز رحیمزاده، عبدالستار یاقوبوف، علی خان سهراب و در سبقت مردان عبدالغفار رستموف پیروز گشتند. سبقت دسته آمیخته به مسافه 70 متر با پیروزی موزونه عظیموه و عبدالغفار رستموف به پایان رسید. غالبان مسابقه با مدال و دیپلم و جایزه ها مکافاتانیده شدند. جایزه ها را به ورزشکاران خودی کمانور مشهوری تاجیک زیبونیسا رستموف سپرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه او هستند. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
منیژه قاسم و مربی کمانوری در شهر خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی از برگزاری مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموف اظهار خوشحالی کرده چنین ابراز داشت:
من امید دارم که چنین مسابقه ها از روی نمود کمانوری زیاد شود و ورزشگرها از این نمود زیادتر شوند و من میخواستم که از طرف سرپرستان هم از طرف حکومت هم به این نمود توجه میگذاشتند، چون که عیب میشود که ما از این نمود در مسابقه های بین المللی و جهانی جایهای نه اونقدر خوب را اشغال میکنیم.
با گفته ای مسئولین ساحه این مسابقه برای اعضای دسته منتخبی تاجیکستان یک نوع سنجش بود پیش از بازی های 18 تابستانه آسیایی. در این بازی ها تاجیکستان را در رشته کمانوری فیروزه زوبایدوه، زهرا تغایوه و امیدجان خدایورف نمایندگی خواهند کرد. مسابقه اوید به کمانوری از روی برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی از 21 تا 28 آوگوست در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724